حالا ازتون دعوت میکنم شنونده ی زرجامه باشید.
زرجامه سایه ابر پی توست، دلش را مشکن، مگذار این همه خورشید هراسان باشد. مگر اجاز جز این است که باران بهشت زادگاهش برهوت عربستان باشد. چه نیازی است به اجاز؟ نگاهت کافی است تا مسلمان شود انسان، اگر انسان باشد. به نام خدا. سلام، در سال روز رحلت پیام‌آور نور و رحمت حضرت ختمی مرتبت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و سال روز شهادت امام سخی و کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام، همراه شماییم از شبکه فرهنگ. تسلیت ما را بپذیرید. پیامبر اکرم در سخنانشان بر حجاب و پوشش زنان از نامحرمان تأکید بسیار کرده و فرمودند پروردگارا، زنانی که خود را پوشیده نگه می‌دارند مشمول رحمت و غفران خود بگردان. آثار حجاب در بعد خانوادگی در مواردی همچون استحکام خانواده، ثبات خانواده، حفظ حریم خانواده، جلوگیری از روابط ناسالم، تقویت آرامش زوجین و رشد معنوی افراد خانواده خلاصه می شود. به همین علت دشمن به دنبال کشف حجاب، بی‌بندوباری اجتماعی و فاسد کردن زنان و مردان جامعه ماست.
احترام یا اجبار؟ حجاب در اسلام به عنوان حمایت از زن مطرح شده. زنان مسلمان دوست ندارن وقتی درون جامعه بیان مردان نگاهی به اونها بکنن که جنبه جنسی داشته باشه. معتقدم که مسائل جنسی از آن خانواده و حریم خصوصیه، نه محیط پارک و دانشگاه. دو نفر وقتی صحبت میکنن توجهشون به جنسیت فرد مقابل هم هست. حال زن مسلمان دوست داره وقتی با کسی صحبت میکنه بیشتر به انسانیتش توجه بشه، نه جنسیتش. علت دیگه اینه که نگاه‌های خیره مردان براش توهین آمیزه و میخواد برای احترام خودش حجاب داشته باشه. در جوامعی که اینطور نیستن هم امنیت زنان کمتره و هم احترامشون. در اون کشورها میگن تو خودت خیلی مهم نیستی، زیبایی و بدنت مهمه. اگر زن در یک جامعه ارزشش فقط به زیبایی هاش باشه، اون وقت همانند یک عروسکی دوره کوتاهی داره. یه دختر مگه چند سال اون زیبایی همراهشه؟ اگر فقط ارزش اون به زیباییش باشه، هر وقت که زیباییش کم شد احترامش هم کم میشه و نیاز پیدا میکنه که خودش رو به مردان نشون بده و بگه من هنوز هم زیبا هستم. در اسلام ارزش هر انسانی به خودش و روح اینطور نیست که اگر زیباییش کم شد ارزشش هم کم بشه. برهنه شدن زن به نفع خودش نیست، به نفع مردانه، به نفع مردانی که میخوان به صورت مجانی از این زیبایی ها استفاده کنند و تنها به دنبال لذتشون هستند. زنان مسلمان با حجاب بیرون بیان چون خودشون رو کانایی برای مردان نمیدونن. یکی از دلایل فروپاشی خانواده همین برهنگی و حجابه. مردی که در بیرون خانواده با جاذبه های مختلف زنان روبرو میشه، ممکنه وفاداریش نسبت به همسر خودش کمتر بشه و از اون طرف همسر فکر کنه که شوهرش به اون توجه نمی کنه و در نتیجه زن هم میره به سمتی که خودش رو طور دیگه ای ارضا کنه. در فرهنگ اسلام زن به عنوان انسان محترم. در خانواده ها زنها و مردهای ما فقط به دنبال جاذبه های جنسی نیستن، همدیگر رو دوست دارن و رابطه عاطفی دارن. قرآن هم میگه زن و مرد باید به هم آرامش بدن، درباره مسائل درون خانواده مشورت کنن و ارتباطشون بر اساس عشق و دوستی باشه. خانواده رو با قانون نمیشه نگه داشت، با عشق میشه نگه داشت. پس حجاب تحمیل شده بر زنها نیست، انتخاب اوناست برای اینکه توی جامعه احترام داشته باشن.
مارتین ایندیک پژوهشگر آمریکایی میگوید دیگر وقت آن نیست که دانشجویان را به خیابان‌ها بکشانیم، بلکه باید چادر را از سر زنان برداشت. از این راه می‌توان نظام اسلامی ایران را نابود کرد. یا میشل هویلیک نویسنده فرانسوی معتقد است جنگ بر ضد اسلام با کشتن مسلمان‌ها فایده‌ای ندارد، تنها با فاسد کردن آنها می‌توان به پیروزی دست یافت. پس باید به جای بمب بر سر مسلمانان پوشش آنها را کم رنگ کنیم. همچنین مستر همفر جاسوس انگلیسی میگوید زنان مسلمان دارای حجابی محکم هستند که نفوذ فساد در میان آنها ممکن نیست، بنابراین باید آنان را فریب داد و به نحوی از زیر چادر بیرون کشید. پس از آنکه زنان را بی حجاب کردیم، باید جوانان را تحریک کنیم تا در میان مسلمانان فساد رواج یابد و برای پیش برده این نقشه لازم است ابتدا زنان غیر مسلمان را از حجاب بیرون آوریم تا زنان مسلمان آنها را الگو قرار دهند.
پارچه دوخت خلاقیت در زرجامه.
در این لحظه از برنامه زرجامه گزارش زهرا متقیان نژاد را درباره موضوع برنامه این هفته بشنوید.
این حفظ حجاب که ما هممون بهش عمل میکنیم مربوط میشه به همون آیین پدرانی که از همون اول غیرتشون اینقدر بالا بود که به ما آموزش دادن، ما رو طوری پرورش دادن، طوری تربیتمون کردن که خودمون خود به خود ارزش حجاب رو ما فهمیدیم. فهمیدیم که وقتی که ما حجابمون رو رعایت میکنیم داریم خودمون رو در برابر دید و نگاه نامحرم حفظ میکنیم، داریم از خودمون مراقبت میکنیم.
بایستی طبق اسلام باشه دیگه، هرچی اسلام میگن همونو رفتار کنن.
مردا اگه متعصب باشن و رو خانوماشون تعصب داشته باشن و یه چارچوبی برای خانوماشون یا خانوادهشون قرار بدن، این بی‌بندوباری تو جامعه کمتر میشه.
خب این بستگی داره که به خود مرد، یعنی هر کسی که از نظر حجاب و عفاف یک زن بستگی دارن، موقعی که در خانواده پدری هستن بستگی داره به خانواده، بعدی که ازدواج میکنه بستگی داره به شوهرش. اگر که اونا مقید باشن اینا هم تأثیر گذاره، اگر اونا مقید نباشن همینطور.
درباره حجاب این که یه سری از لباس ها مد شده که کلن اصلا ربطی به حجاب نداره، به خصوص مانتو، حالا تونی کارهایی که جدید مد شده هم مدل داره، حالا جلو باز اومده هم کوتاه مد شده. به نظر من غیرت مرد خیلی تأثیر داره حفظ پوشش خانوما و اینکه چجور اجازه بدن که خانومشون یا مادرشون حالا چجور از خونه بیاد بیرون با چه نوع پوششی. حالا در کل به نظر من چادر زینت خانومه و اینکه حجاب اسلامی به نظر من واجبه در کل.
رسانه‌های غربی باعث شده که مردا خیلی چیزا رو ببینن، فکر میکنن زنای خودشون، در واقع اون اصالت رو هنوز نفهمیدن، اون اصالت حقیقی که درباره حجابه، که حالا مثلا خانومای ما با خانومای غربی خیلی فرق میکنن. ما یه الگو سیره اهل بیت داریم که اون خیلی قشنگه.
اگر که مرد نسبت به همسرش غیرت داشته باشه، هیچ وقت نمیذاره که خانومش با مثلا حجاب نامناسب وارد منظر خلاص عمومی بشه، مناظر عمومی بشه و مردم نظارگر خانومش بشن.
رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای در این زمینه می فرمایند ببینید الان چقدر خرج می کنند و زحمت می کشند برای اینکه حجاب را در دنیا از بین ببرند. کشورهایی که خودشان را مهد آزادی هم می دانند می بینید که چه می کنند برای مبارزه با حجاب. بنابراین اگر طرح دشمن اجرایی شود، علاوه بر اینکه سلامت معنوی جامعه از بین می رود و سلامت فرهنگی و اقتصادی آسیب می بیند، ارزش‌های اسلامی و ایرانی نیز کم رنگ می شود. از سوی دیگر فساد و بیبندوباری بر جامعه حاکم خواهد شد و دشمنان به ما طمع می کنند. امام خمینی رحمت الله علیه فرموده بودند حجاب اسلامی یعنی حجاب وقار، حجاب شخصیت. این ساخته من فقیه نیست، این نص صریح قرآن است، آنقدر که قرآن مجید بیان کرده. نه ما میتوانیم از آن حدود خارج شویم، نه زنانی که معتقد به این کتاب بزرگ آسمانی هستند. حالا با کارشناس برنامه همراه می شویم و صحبت‌های ایشان را درباره موضوع این هفته زهرجامه می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب ربابه غزالی هستم، هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه از زهرا سلام الله علیه. ضمن عرض سلام حضور شنوندگان گرامی برنامه، در رابطه با موضوع حجاب در فرهنگ ایرانی میخواستم صحبت کنم. این مبحث همطور که میدونین در تعریف فرهنگ تعابیر فراوانی حضور داره. توی انسانشناسی کلاسیک فرهنگ رو یک معنای خیلی وسیعی در واقع که معادل هست با سبک زندگی ازش بیان میکنن و جامعه شناسان فرهنگ رو در تعریف حالا خود کلمه فرهنگ، جامعه شناسان فرهنگ رو مجموعه ای میدونن از اندیشه ها، ارزش ها، و اینطور میشه گفت که فرهنگ میتونیم بگیم مشخص کننده باورداشت ها، مسلک ها، اسطوره ها یا صور ذهنی دست جمعی یک جامعه هستش که در یک حداقل کشور زندگی می کنند که خیلی عوامل روحی و روانی که در اون جامعه حضور داره تأثیر داره رو همه این مقولات. همونطور که می دونیم فرهنگ می تونیم بگیم مجموعی است از عقاید، عواطف، ارزش ها، اهداف، کارکردها، کردارها، تمایلات و اندوخته ها در مجموعه یک ملت. همینطور میشه بگیم که اگر بخوایم خود از منظر ماهوی خود فرهنگ رو مد نظر قرار بدیم، میتونیم بگیم خیلی همراستا هست با الگوهای رفتاری افراد در جامعه که بر این اساس قابل تعریفه و همینطور بازتاب اندیشه و شناخت بشر هست و همینطور میتونیم بگیم شیوه و الگوی زندگی بشر رو تعریف میکنه که ارزش‌ها، هنجارها، باورها و مجموعه‌های اموری که در واقع هنجار یک جامعه هستند رو میتونیم بگیم در اون مسیر هست، در اون مسیر گام برمی‌داره و در اون راستا میاد باورهای جامعه رو میسازه. همطور که میدونیم بر اساس آیات و روایات متعددی که ما از قرآن داریم و بر اساس دستورهای دین اسلام و همطور که مستحضرید وجود مبارک رسول الله حضرت محمد مصطفی سلام الله علیه که الگوی انسان کامل هستند برای ما مسلمان ها خیلی مهم هست و روش زندگی ایشون در تمام مراحل زندگی شیوه تعامل و روش رفتارشون از کوچکترین مسئله که شامل رفتار و کردار انسان مؤمن میشه که در قالب دین اسلام که در واجبات، مستحبات، مکروه و حرام تدوین شده ایشون الگوی رفتاری مهمی هستند در دین ما و همینطور آیات متعددی که در قرآن کریم سبک زندگی رو و به تبع اون حتی داریم آیاتی رو که در رابطه با آداب لباس پوشیدن بهش پرداخته. مثال میتونیم سوره مدثر، خداوند در قرآن در سوره مدثر آیه 4 میفرمایه لباست رو پاکیزه گردان، یا تو سوره اعراف میگه ای فرزندان آدم در حقیقت ما برای شما لباسی فرو فرستادیم که شما را میپوشاند و برای شما زینتی است و بهترین جامه لباس تقواست. این از نشانه های قدرت خداوند است، باشد که متذکر شوید. و همینطور توصیه های رسول خدا حضرت امام علی علیه السلام در نهج البلاغه و مستندات دیگه‌ای که ما داریم یا از امام حسین علیه السلام این روایت رو داریم که بهترین جامعه برای هر روزگار جامعه مردمان همان روزگار است و تمام این شیوه ها و سبک رفتاری که ما از پیامبر اسلام، دستورات خداوند و ائمه هدا که راه روش انسانی ما رو در سبک زندگی، سبک پوشش، سبک رفتار به طور دقیق بیان میکنن، پس میتونیم بگیم یک چراغ راه مطمئن هست. در حوزه مسئله پوشش از دو الگوی رفتاری میتونیم صحبت کنیم. الگوی اول در واقع میتونیم بگیم استفاده از پوشاک کاربردی و مرسوم هست که حالا مطابق با هنجارهای جامعه بدون اولویت میل خودنمایی، منظورمون این مسئله است که کاملا بر اساس حالا جنسیت، سن، فیزیولوژی بدن، سایز بندی بدن و همینطور کاربردی بودن اون لباس مصرف میشه و در واقع میتونیم بگیم در حیطه لباس کاربردی حرف اولو میزنن. بخش دوم که نقطه مقابل همین مسئله هست، حالا تو حوزه نمایش و جذب یا به بیان دیگه در واقع اون تحت تأثیر قرار دادن جنس مخالف هست که در لباس میاد مطرح میشه توی دنیا، دو حوزه پوشاک که توی فرهنگ کشورهای غربی خیلی این مدل دوم، این الگوی دوم خیلی قابل تعریفه، مخصوصا اون کسایی که پیشروان مد هستن خیلی روی این دومین بخش خیلی سرمایه گذاری میکنن، خیلی استقبال میکنن این مسئله رو و خیلی روش زوم میکنن. حالا یه وقتای موج‌آفرینی فرهنگی میکنن با توجه به اون فرهنگ خودشون، با توجه به اون بایت و نبایت های در واقع فرهنگ غربی متمرکز شده این مسئله که به دنبال خودش هم رسانه ها رو میکشه، اقتصاد رو میکشونه و حالا اونم یک جایگاه تعریفی داره برای خودش که حالا یه نگاه عمومی در واقع ما کردیم به این موضوع. همونطور که مشخص هست بحث عفاف و حجاب، عفاف به معنی خودداری از هر چیزی که در دین ما ازش دوری کردن در واقع بیان شده، حالا به صورت عموم که به عنوان عفاف، تعریف عفاف در عموم میتونیم بگیم حالت عامش ازش صحبت میکنیم و در حالت خاصش خودداری از حرام و پرهیز از درخواست و حتی سوال و گدایی از مردم در حالت عام و در حالت خاصش خودداری از تمایلات نفسانی، هر چیزی که میتونیم بگیم منشأ و منبع رفتارهای ضد ارزش با توجه به تعالیم خصوصا دین اسلام باشه. عفاف در واقع میتونیم بگیم اون تفکر اون درونیات و حجاب نمایش اون در واقع عفاف در ظاهر یک فرد هست که ترکیب بندی پوشش فرد، مدل، رنگ و حتی بحث چگونگی ساختار پوشش این مسئله رو در حجاب بیان میکنه که با توجه به اقلیم، جغرافیا، فرهنگ هر اقلیمی میتونه، هر بخشی از در واقع مکانی و زمانی میتونه متفاوت باشه. با توجه به تعاریفی که در حوزه طراحی لباس با رویکرد ایرانی اسلامی داریم، این مسئله هستش که ما بیشتر
با توجه به اون خواستگاه و رویکرد نسل جوان مایل هستیم بیشتر روی این مسئله فوکوس کنیم و بیایم بتونیم هم آموزشش بدیم، فلسفه رو بگیم، آموزشش بدیم، بدیم ساختار رو بگیم که چگونگی رو بگیم که خب حالا نسل جوان ما با توجه به کاربردهای جامعه امروز، با توجه به همه حالا اون نیازهای جوان امروز ما، چه تنوعی رو تو این بحث میتونه بده که اون ساختار هم لباس کامل حفظ بشه، هم اون ساختار اصلی ما که مد نظر ما هست و اون مؤلفه هایی که یک لباس رو از اون نشانهای اسلامی بودن میتونیم بگیم غنی میکنه، دارا باشه. این چگونگیه یکی از اهداف مهم ما هست در دانشگاه در حوزه آموزش طراحی لباس و پارچه که مد نظر آموزش ها و مطالعات و پژوهش های دانشگاهی قرار میگیره که هدف ما این هستش که انشاءالله این مسئله بتونه در جامعه رواج پیدا کنه و بتونه به شایستگی جایگاه خودش رو کسب کنه. انشاءالله که سلامت باشید و خدا نگهدارتون.
پرسشی که مطرح می شود این است که با توجه به اهمیت و ضرورت حجاب در جامعه ما، تولید کنندگان و طراحان چقدر به تنوع در لباسهای پوشیده توجه کردند؟ قدرت انتخاب لباس برای افراد مقید به پوشیدگی و حجاب در بازار چگونه است؟ لباس‌های حجابدار و پوشیده و اسلامی چقدر در بازار تنوع دارند؟ تنوع پوشش اسلامی همیشه یکی از دغدغه‌های نسل جدید فعالان حوزه حجاب، عفاف و پوشش اسلامی بوده. طراحی لباس و پوشش‌هایی که در عین رعایت عفاف و حجاب مورد پسند نسل جدید و تنوع طلب امروزی هم باشد و تمایلات آنان را نیز در انتخاب لباس مناسب و زیبا برای حضور در اجتماع در نظر بگیرد، موضوعی است که گاه محل اختلاف هم بوده. سالها قبل وقتی چادرهای مدلدار وارد بازار پوشاک اسلامی شدند، در ابتدا با واکنش‌های تندی از سوی برخی به خصوص قشر سنتی تر و قدیمی تر روبرو شدند. اما چیزی نگذشت که چادرهای مدلدار به سبب سهولت استفاده و راحتی هرچه بیشتر خانم‌ها به خصوص در نسل جدید جای خود را باز کرد و میان آنها محبوب شد. حتی داشتن این پوشش موقر را برای خانم‌ها در محافل عمومی دلپذیرتر کرد. تنوع در طراحی پوشاک اسلامی همیشه از گله‌های قشر محجبه در جامعه ایرانی بوده. قشری که می‌خواسته زیبا و متنوع لباس بپوشد و حجاب زیبا و تازه‌تری را به دختران نوجوان خود نشان دهد. اما در انتخاب‌های محدود موجود در بازار دچار چالش‌های جدی می‌شد. باید از تولید کنندگان و طراحان لباس‌های حجاب پرسید که چقدر در ایجاد تنوع و گوناگونی در بازار لباس‌های پوشیده موفق بودند. به پایان این برنامه زرجامه رسیدیم. با تسلیت دوباره به مناسبت سال روز رحلت پیامبر گرامی اسلام و شهادت امام حسن مجتبی که درود خداوند بر هر دوی ایشان باد، با شما خداحافظی میکنیم.
رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنیدنی است. با ما باشید و فرهنگ را بشنوید.
چه بگویم نگفته هم پیداست، غم این دل مگر یکی و دوتاست. به همم ریخته است گیسوی، به همم ریخته است مدت هاست. چه بگویم نگفته هم پیداست، غم این دل مگر یکی و دوتاست. به همم ریخته است گیسویی، به همم ریخته است مدت ها. یا برگرد یا آن دل را برگردان، یا بنشین یا این آتش را بنشان. آه جان آخر تا کی سرگردان؟ ای زیبا ای رویا، یا برگرد یا آن دل را برگردان، یا بنشین یا این آتش را بنشان. جان آخر تا کی سرگردان؟ ای زیبا ای رویا.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه زوکا و زکا را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم و املایی یکسان دارند، اما زوکا به معنای آفتاب است و زکا به معنای تیزهوشی. مثلا لقب مرحوم فروغی زکا الملک بوده است که گاهی به اشتباه آن را زکا الملک تلفظ می کنند. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.